فلسفه تفسیر قرآن، جلسه 20، چهارشنبه 18/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. از بحثایی که کمتر در اطرافش صحبت شده ولی به گمان ما توجه به آن هم ثمره معرفتی داره، یعنی غیر فقهی، و هم ثمره فقهی داره، رابطه دو سویه انسان کامل و کتاب کامل. این درسته که از انسان کامل در عرفان اسلامی صحبت شده، اما این که این رابطه رو با کتاب کامل یعنی قرآن ملاحظه کنه یا رابطه کتاب رو با انسان کامل ملاحظه کنه و آثار اعتقادی، معرفتی و حتی آثار فقهی احیانا بر اون بار کنه، طبیعی است که باید گفت دیده نشده. حالا انشاءالله در یه فرصت کوتاهی در این بار صحبت میکنیم. خدای متعال در تدوین قرآن رو داره. ما شک نداریم که قرآن کتاب کامله. حالا ما چقدر بتونیم استفاده کنیم یا نتوانیم اون حرف دیگه است، ولی قرآن کتاب کامل در تدوین. وقتی در تدوین خداوند کتاب کامل داره، خیلی ناموجهه که در کتاب تکوین انسان کامل نداشته باشه. از تراث اسلامی هم می شود این ادعا را فهمید. مثلا وقتی گفته میشه مثل امیرالمؤمنین مثل قل هو الله احد، بعد وجه تشبیه بیان میشه، این میتونه ملهم باشه به آنچه که ما گفتیم. ضمن این که اینجور بحثا بیشتر به حس مربوط میشه و ذوق، و حالا نمیخوام تعابیری رو مختلف به کار ببرم، ولی به علم حضوری باید انسان در درون خودش بیابد. در عین حال ادامه میدیم، حالا به نوعی وقتی آثار این اعتقاد رو میگیم ادله این اعتقادم معلوم میشه. قرآن طاهره و خود قرآن بر طهارت خودش گواهی میده اونجا که میفرماید لا باطل فی، و باطلی بهش راه پیدا نمیکنه. طاهره در مورد قرآن یعنی لا باطل فی، لا اعوجاج فی، هیچ سخن باطلی نداره. بطلانی اگر باشد در فهم ماست، جزء اعتقادات ماست دیگه. چنان که مطهره، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقرب. اگر طاهره یعنی باطلی درش نیست، مطهره یعنی باطل زداست، دنس رو و حدث رو از بین میبره. یهدی للتی هی اقوام. البته قرآن حدث جسم رو از بین نمیبره، مثل آب نیست، ولی حدث روح رو از بین میبره. طاهرون و متحرون. انسان کامل هم که مظهرش امام هست، پیامبر هست، طاهرون و متحرون. یرید الله لیذهب انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی شما متحرید، طاهرید. این آیه به قدری گستره دلالت داره که حتی برخی گفتن امام علیه السلام جهلم نداره، اشتباه هم نداره، که حالا بعد اشاره میکنه. پس بنابراین به حکم کریمه 33 در سوره احزاب، سوره 33، باید گفت که امام هم طاهرون، و به حکم رسالتی که امام علیه السلام در تبیین حقایق داره متحرون. دوم، چطور قرآن اگر کسی بخواد به کنهش راه پیدا کند باید متحر باشد؟ چون این بحث رو من در شرایط تفسیر داشتم، اینجا گزارشگونه ارائه میدم. قبلا داشتیم که انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون، و اونجا عرض میکردیم یه دفعه لا رو لای ناهیه نگیرید، و متحرون رو هم به معنای انسان‌های با وضو و با غسل نگیرید. بعدم تنزلش بدید به این که بله کسی بخواد قرآن رو لمس کنه باید با وضو باشه، محدث نباشه، مس نکند قرآن را مگر کسی که متطهره. اونجا عرب‌ها، فقها متطهر میگن. تطهر زیدون یعنی تطهیر کرد، وضو گرفت، غسل کرد، اما داره متحر، لذا لا میشه لای نافیه و بیان یک واقع میکنه این آیه، نه یک شریعت، یک حکم. راه پیدا کردن به کنه قرآن انسانهای متحر رو میخواد. راه پیدا کردن به محضر امام هم باید انسانی باشه متطهر. البته اینجا حتی ممکنه همون متطهر بگیم. مرحوم شیخ الرعاملی در جلد دوم کتاب مستطاب وسائل صفحه 211 تا 213 بابی داره، باب و کراهت دخول جنوب بیوت النبی و الائمه. از جمله روایتی که نقل میکنه روایت ابو بصیره که میگه من صبح مثلا عیدی بود میخواستم برم حمام، دیدم شیعیان دارن میرن خانه امام صادق، مسلمانان اونا فقط شیعیان نبودن، گفتم منم برم تبریک بگم بعد برم حمام، بعدا مزاحم آقا نشم. مضمون رو دارم نقل میکنم، ببینید روایت رو، چند تا روایت هم هست. وقتی رفتم همراه دیگران پاشدیم بیان بیرون، امام فرمودن ابو بصیر وایسا، لحظه ای وایسادم، فرمودن جنوب پیش ما نیا. اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب. اونجا ببینید حکم تکوین پیدا میکنه، حتی اونجا حکم تشریع هم داریم در قرآن که نباید بدون وضوع دست زد به خط قرآن. هم تکوین داریم هم تشریع. اینجا هم میتونیم بگیم هم تکوین داریم، یعنی بخواد معرفت امام پیدا کنه باید مطهر باشه، و الا تو خونه امامه، همسر امامه، پسر امامه، دختر امامه، معرفت نداره. راه پیدا کردن به کنه، کنه قرآن، کنه معصوم، طهارت میخواد. سوم، حقیر استفاده میکنم از اون داستان سلیمان و بلقیس که قرآن میفرماید قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفه. داستانو بلدید، جناب سلیمان میخواد تخت بلقیس رو حاضر کنه. حالا طبق نقل 3000 کیلومتر رفته، 3000 کیلومتر برگشته، یک پلشتی از جن، افریتون من الجن، میگه من تا مثلا قبل از ظهر میارم، قبل ان تقوم من مقامک. اما آصف وصی سلیمان میگه من قبل از اینکه چشم بازت به هم بیاد، قبل ان یرتد الیک طرفک، حاضر میکنم. اینجا ببینید جالبه، قال الذی عنده علم من الکتاب، اونی که حظی از دانش داشت، این قدرت تکوینی رو داشت. اینجا نمیگه قال الذی مثلا عنده، نمیدونم ربطون الالله یا تقدس داشت، یعنی بین علم و قدرت رابطه برقرار میشه. همونی که گاهی تعبیر کردن علم فعال، علم خلاق. علوم ما معمولا منفعله، معمولا که چه اصلاً همش انفعاله، صورت ذهنیه، به حضور یا به حصول. اما اگر علمی باشد قدرت آور باشه، رابطه بین علم و قدرت، رابطه بین علم و ولایت، رابطه بین علم و فعالیت. قرآن علمش اینجوریست، وقتی بخشی از علم پیشت بود قدرت آصف رو پیدا میکنه. حالا بگذاریم از روایاتی که ذیل این آیه هست که جناب بلقیس، جناب آصف قدرتش، دانشش در نسبت به ما بسیار ناچیز بود. معرفت امام هم همینه، یعنی گفتم رابطه دو سوی ثمرش اینه که اگر علم به قرآن قدرت و ولایت می آورد، باید علم به معصوم و معرفت امام هم همین قدرت رو بیاره. و چهارم، قرآن شک نداریم من اللهه، شک نداریم یدعو الاللهه، و چون من الله معصومه، خطا در قرآن نیست، در نکته اولم گفتم طاهره، اگر این طور باشه معصومم من اللهه، چون بنا شد رابطه دو سویه بین این دو باشه، و هر چه انسان کامل داره باید در قرآن پیدا کنیم، و هر چه قرآن داره باید در انسان کامل پیدا کنیم. اگر در قرآن من اللهیه، الاللهیه، اسمته، در امام هم همینه. حالا فضلا بگردید و غیر از آنچه بیان شد شواهد روایی برای اینها پیدا کنید. من همینجا سوگمندانه باید بگم و هم گلایه کنم، هم قصه بخوریم، تأسف بخوریم، هم دعا کنیم که مثلا یک شخصی، یک اندیشمندی یا اندیشمند نمایی بیاد بگه قرآن کلمات پیغمبره، تجربه نبویه، القای جبرائیل هست، وگرنه الفاظ مال پیغمبره. و با فرهنگ و گفتمان پیغمبر آمیخته شده. اینجا آدم گاهی ببینید یک کسی مسیحیه، یک کسی یهودیه، اشکال نداره، اشکال نداره که یعنی گبره، بودیسته، هندویسته، ماتریالیسته، خب راجع به قرآن این حرفا رو میزنه. اما برای ما با همه آرامشی که میخوام حفظ کنیم، حظ نمیشه کسی که ادعا انه مسلم و ادعا انه شیعه یا من اهل سنه بیاد این حرفا رو بزنه، یعنی من الله بودن قرآن رو ببره زیر سوال و نهایتا اسمت رو میبره زیر سوال، چون ادامهش هم اینه که اینا متأثر از گفتمان عرب، فرهنگ عرب تا آخر قضیه. امیدواریم خداوند انسانها رو حفظ کنه و اگر کسی مبتلا به این جهت شد، خداوند او رو نجات بده و خداوند همه انسانها رو نجات بده. و بالاخره این بحث رو با این جمله جمع کنم، اگر رابطه دو سویه انسان کامل و کتاب کامل رو پذیرفتیم، طبیعتاً اگر قرآن من الله که الان گفتیم و منصوب نه به انتخاب پیغمبر نه به انتخاب مردم، امامت هم میشه منصوب. ما نمیتوانیم کتاب منصوب داشته باشیم اما انسان کامل منصوب برای امامت و هدایت نداشته باشیم. همون باور شیعی که امامت انتصابی است نه انتخابی. جهت فقهی این قضیه، اینا که بحث‌های معرفتی و کلامی مطلب بود، یک قدری باید رو این مسئله فکر کرد که آیا میشه فتوا بدیم به حرمت تشرف محضر امام بدون مثلا قوس، با حالت جنابت، با حالت نفاس، با حالت استعاذه. آخر روایت داره لاینبغی و من فکر کنم جناب شیخور که عنوان زده کراهت و دخول الجنوب، و قاعدتاً کراهت در زمان شیخور همین کراهت اصطلاحی بوده، چون راجع به لفظ کراهت نمیتونیم بگیم صدر اسلام یا قرون اولیه اسلام تا قرن سوم چهارم در این کراهت اصطلاحی مقابل حرمت به کار میرفته. ولی بعد از شیخ طوسی بیاد جلو تا قرن نهم، دهم، یازدهم و دوران مرحوم شیخور، باید بگیم لفظ کراهت مستقر شده بوده در مقابل حرمت. و اگر جناب حر در اینجا میگن کراهت، کراهت اصطلاحی مراده، یعنی خود ایشون هم فتوا به حرمت نمیده، همینطور که ظاهرا فقها هم فتوا ندادن، اما در این حال مسئله قابل پیگیری. خب اما لاینبغی، به شما عرض بکنم فضلا، لاینبغی هم با، یعنی حاصل تحقیق رو عرض میکنم، هم با دلالت بر حرمت میسازه هم با دلالت بر کراهت. و لذا آثاری که از لفظ ینبغی، لاینبغی استفاده میکنه، ما حمله بر کراهت نمیکنیم، حمله بر حرمت هم نمیکنیم، بلکه به قرائن اطراف نگاه میکنیم. البته اگر قرائن اطراف نبود، اسباب حمل بر قدر مسلم که بین کراهت و حرمت هست، اون حزازت، بله دیگه استفاده حرمت نمیشه، ولی کراهت هم نمیگیم. حواستون باشه کراهت قدر مشترک و متیقن بین حرمت و کراهت نیست، کراهت خودش قسیم حرمته، اما اون جامع بین حرمت و کراهت، اون مثلا حزازتی که داره استفاده میشه. ولی خب ممکنه به قرائن بعد، چون یه روایت نیست، روایات دیگه از باب از کلمه لا ینبغی استفاده نکرده، از این جهت ممکنه حتی فتوا هم بدیم. البته باید در فتوا احتیاط کرد، ضرورت های فقه رو نگاه کرد، اما به شرطی که ضرورتی باشد که بحث شده باشد، بهش توجه شده باشه. ولی اگر سکوت فقها ها رو داریم، فوری نمیتونیم بگیم این ارتکاز فقها هاست، ضرورت فقه برای این که حرام نیست. نه، اگر نباید به قرآن دست بدون وضو زد و دست جنوب نباید به قرآن بخوره، دست خانم حائض نباید بخوره، به محضر امام هم نباید جنوب رفت. حالا بدون وضو شو باز من تأمل میکنم، بر حد دلالت ادله میخوام بحث کنیم دیگه. اگر الان کتاب پیشم نیست نگاه بکنم، شما نگاه کنید صفحه که دادم، آدرس دادم، جلد 2 211 تا 213، اونجا روایات هست ببینید، بحث قشنگیست. از جمله بحثایی که اینجا گاهی مطرح میشه، مثلا ورود افراد جنوب یا در حالت حیض به مشاهد مشرفه، آقایان معمولا از طریق حتک وارد شدن و لذا مثلا اگر خانمی عادت ماهان است، میگن کنار ذریح امام رضا نره، یا کسی جنوبه نره کنار مثلا ذریح امام، حتک. خب حالا ممکنه کسی رو حتک مثلا تأمل داشته باشه، اگر بگیم نه این محضر امامه، از این باب دلیل بیاریم. به هر حال ببینید جای بحث و گفتگو داره، تکرار میکنم جای بحث و گفتگو داره. خب من فکر کنم همین جا ما این بحث رو ختمش کنیم، وارد بحث 13 بشیم، فلسفه تفسیر داریم بحث میکنیم. این مسئله 12 بود، اما 13. ولی به شما بگم الان که دارم نگاه میکنم میبینم خود این یه موضوع خوبیه، انسان کامل کتاب کامل. یه کسی اینو پردازش کنه، ادلهشو جمع آوری کنه، گفته های بزرگان رو بیاره، اون وقت آثار این رابطه دو سویه رو، حالا ما 3-4-5 آثار گفتیم، حتی همینا رو دنبال کنه، یا همین فتوای فقهی رو دنبال کنه. البته باید یه فاضلی باشه، توانمند، ترجیحاً زیر نظر یک استاد توانمندتر که بتونه این عذاب در بیاره. اجمالاً این بحث 12 مثل بقیه بحثا که همش تقریبا تا اینجا که من یادم موضوع بود، اینم برای کار و پژوهش یک موضوعه، برای بیان برای مردم که دیگه مشخص. الان ما رمضان رو در پیش داریم، فضلا قاعدتا صدای منو قبل از رمضان گوش میکنن، میشنون. حالا کسی ممکنه مثل حقیر توفیق نداره که بره تو مردم، گرچه ما تلاش مونی بوده که تا میتونیم بریم، ولی اگر کسی توفیق تبلیغ داره که بره در بین مردم، برای مردم از معارف بگه. جناب موسی وقتی دستور گرفت که موسی برو تبلیغ، البته من ترجمه آزاد میکنم حدیث رو، جلد 2 بهار صفحه 4 حدیثش هست، گفت چی بگم؟ خلاصش فرمود از من بگو، از من بگو، منو محبوب خلق قرار بده و خلق رو محبوب من. از شریعت بگو، احکام، از اخلاق بگو، از امام زمان بگو. به جناب موسی میگن از امام زمان بگو. حالا امام زمان بگیم منظور حجت عصره، حجت الهی هر عصری، اشکال نداره. خب این بحثا داخل در همینا جا میگیره، از قرآن گفته بشه، حالا زمان موسی که نبوده، از تفسیر قرآن گفته بشه. چرا گفته نمیشه؟ از شرق و غرب و یمین و یسار گفته میشه، اما آنچه که باید و اولویت حداقل برای گفتن داره غفلت میشه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 13. میتونید مسئله 13 رو با عنوان تفسیر قرآن و هرمنوتیک قرار بدید. من فکر میکنم نمیشود امروزه از فلسفه تفسیر صحبت کرد و از هرمنوتیک و تفسیر قرآن مخصوصا هرمنوتیک فلسفی صحبت نکرد. من نمیدونم امروز، حالا دارم نگاه میکنم که نمیرسیم، اما برای ورود و ایجاد زمینه فکر چند دقیقه صحبت کردن خیلی مناسبه. ببینید حضرات، اولا اگر ما هرمنوتیک رو به معنای نظریه و قواعد روشمند تفسیر، تفسیر متن معنا کنیم، به قول بعضی ها تعبیر و تفسیر برای دستیابی به معنا، علم تعویل، البته نه تعویل اون معنایی که ما کردیم قبلا، اگر پدیده‌ای حساب کنیم هرمنوتیک رو که عهده‌دار تفسیره، خب تفسیر متن میخواد، درسته؟ تفسیر چی؟ تفسیر قرآن، تفسیر نهج البلاغه، تفسیر انجیل، تفسیر تورات، تفسیر نمیدونم قانون مجازات اسلامی. میخوام بگم مثال مهم نیست. طبیعتاً بحث هرمنوتیک مخصوص قرآن نیست، ولی در قرآن خیلی جا داره بحث بشه. من مایلم فضلای درس رو هم با این اصطلاح هم با کاربردش در تفسیر آشنا کنم. البته ما در اصول، خارج اصول، مفصل تر، خیلی مفصل تر از اینجا راجع به این نکته صحبت کردیم. خب یک بحث قبلا داشتیم، نمیدونم شماره چند بود، 6 7 5، دفتر رو نگاه نکردم، که خیلی شبیه بحثی است که الان میخوام شروع کنیم، ولی غیر اونه، غیر همه. یادتون میاد اعزه اونجایی که بحث میکردیم که آیا نهاد تفسیر لازم داریم یا نه؟ آیا قرآن متولی تفسیر میخواد یا نه؟ بحث هفتم الان نگاه کردم، اونجا یادتون میاد به سه نظر اشاره کردیم. نظری که میگه قرآن ظاهره، قرآن متولی نمیخواد، همه کشیشی، همه آخوندی، اونجا اصطلاح به کار بردی. نظر دوم که قرآن رو کتاب معما فرض میکنه، میگه تا جایی که معصوم وارد شده اعتمادن بر معصوم وارد میشه، ولی هر جا وارد نشده متوقف میشه. عجیب این گروه، اینها چنان سخاوتمندانه و اوپن، باز، لرد به روایات و تفسیر روایات برخورد میکنن که باید ملامت بشن. ولی وقتی به قرآن میرسن میشن به قول معروف مظهر یا قابض، میبندن. و البته راه سومی که گفتیم، قرآن باید تفسیر بشه. البته اگر از متولیان تفسیر چیزی داشتیم اهل بیت میگیریم، و الا تحت شرایط خاصی میشه قرآن رو تفسیر کرد. ببینید، ما نمیخوایم اون بحث رو تکرار کنیم. بحثی که الان داریم اینه، آیا متون دینی مثل قرآن مفسر محوره یا نه؟ آیا متون دینی مثل قرآن غیر از آنچه فهمنده یا مفسر برداشت میکنه، جدا از این فهم واقعیتی هم داره یا نه؟ آیا اصول فقه و روایات برای فهم قرآن کافیه؟ اصلا ما در نصوص دینی با یک مراد مواجهیم یا با صدها مراد؟ به تعداد مفسران ما مواجهیم. اصلا این مفسره که معنا میده به متون، وگرنه صحنه خالیس از معنا. میگید این حرفا چیه؟ این پرسش ها چیه؟ عجله نکنید. وقتی افکار زیادی رو این پرسش ها و شبیه این پرسش ها اشغال کرده، ما دیگه حق نداریم ساده انگاری کنیم. انشاءالله سوالات رو یادداشت کردید یا یادداشت میکنید، در زمینه اش فکر میکنید، و هفته آینده که شاید آخرین جلسمون باشه در این طرف سال، نتیجه رو خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.